تحریک کرد، تحریک کرد به نفع خودش. الان دیگه اون روشاش هم چون نخنما شده، هر روز که میگذره ما میبینیم که هیچ ابتکار دیگه از خودش نشون نمیده. ابتکار رو من از دو زاویه هم میگم، نه ابتکار نشون میده که بیاد حرف مردم رو بپذیره، یک تغییر اساسی در کشور ایجاد کنه، اعتراضات رو بشنوه، به اعتراضات احترام بذاره و کشور رو بپذیره بره به سمت یک حکومت منتخب، نه اون طرف حتی موقعی که دنبال سرکوب مردم هست حرف جدیدی داره. تمام حرفاش تکراری بود آقای خامنه‌ای.
آقای ویسی، یک شعاری شنیده می شد در سخنرانی آقای خامنه‌ای، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. نظرتون چه هست در رابطه با این شعار؟
فکر میکنم این شعار دورش دیگه گذشته. مال یه دوره‌ای بود در دوره آیت الله خمینی، اون موقع فضا آیت الله خمینی فضا رو به هر صورت ضد آمریکایی کرده بود. الان مردم ایران خیلی هاشون دیگه این مسیر رو نمیخوان. مردم ایران بهترین راه اینه که ازشون سوال بشه در یک انتخابات آزادی با نظارت بین‌المللی که آقا شما میخواید رابطه عادی با آمریکا، اسرائیل، عربستان، اروپا، بقیه کشورها داشته باشید یا نه اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه، یعنی با آمریکا دعوا، با اسرائیل دعوا، با عربستان دعوا، با بریتانیا دعوا، با آلمان دعوا، با فرانسه دعوا. اینی که آقای خامنه‌ای میگه و اون شعار تبلیغاتی که داره میگه اون صدای تبلیغات رسمی حکومت. اون شعارها رو شما زیاد توجه نکنید، اون مردم نبودن، اون دستگاه تبلیغاتی آقای خامنه‌ای که خیلی هدایت شده شعار میده.
آقای ویسی، میگید که اون مردم نبودن. میخوام ازتون راجع به جامعه هدف این سخنرانی بپرسم. در انتهای سخنرانی دقایق طولانی آقای خامنه‌ای عربی حرف زدند، اصلا مخاطبش انگار مخاطب فارسی زبان نبود. میخوام نظرتون راجع به این بخش بپرسم و اینکه در مجموع مخاطب امروز آیت الله خامنه‌ای از منظر خود رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظرتون چه کسی بود؟
به نظرم 4-5 تا مخاطب داشت. از نظر مردم اول میخواست طرفدارای جمهوری اسلامی رو قوت قلب بده که ما همچنان قوی هستیم، در حالی که جمهوری اسلامی واقعا نبود. آمریکایی‌ها مهمترین فرمانده سپاه پاسداران رو کشتن، اینا حتی جرئت نکردن یه سرباز آمریکایی رو بکشن. این یه نکته. در مقابل میخواست مردم و معترض رو تحقیر بکنه که روش تاریخیش بود. عربی خوند به خاطر اینه که میخواست بگه که همون کاری که سلیمانی در کشورهای عربی میکنه ما داریم ادامهش میدیم، مخصوصا با اون حمایتی که از سپاه قدس کرد. دو تا مخاطب هم در عرصه بین‌المللی به نظرم داشت. یکی آمریکا و متحدینش بود که کماکان اون تأکید کرد که ما سیاستمون در مقابل آمریکا و متحدینش ادامه داره. یکی هم خواست قوت قلب بده به اون چیزی که خودش میگه جبهه مقاومت، دیگران میگن گروه های نیابتی جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم. همکارم مراد ویسی بود، از طریق خط تلفن با آقای ویسی صحبت میکردیم. اما اجازه بدید که بریم به تهران. محمد محبی، استاد علوم سیاسی، همراه ماست از طریق خط تلفن. آقای محبی، سال اولم از شما در رابطه با اهمیت نماز جمعه امروز هست. به لحاظ سیاسی چرا این نماز جمعه تا این میزان در روزهای اخیر روش مانور داده شد و اهمیت پیدا کرد؟
با درود. دلیل از اینکه خب روش مانور داده شد این بود که آقای خامنه‌ای معمولا هر سال یک تا دو تا نماز جمعه رو برگزار میکرد. تا قبل از سال 85 معمولا هفته جمعه اول و جمعه دوم ماه رمضان نماز جمعه تهران ایشون در واقع اقامه میکرد. سال 88 همون اتفاقات افتاد و اولین جمعه بعد از انتخابات نماز جمعه مهم برگزار شد و مخالفین بهشون تهدید کردن. و بعد از اون سال 90 بود که همون ماه رمضان، یعنی اولین جمعه ماه رمضان مدنشون نماز اقامه کردن. و از اون موقع تا حالا ایشون به نماز جمعه نرفته بودن و امامت نماز جمعه رو به عهده نگرفته بودن. یک دلیل اهمیتش این بود. دلیل دوم اهمیتش این وقایعی که دو هفته اخیر بود و همه منتظر بودن که نظر سریع آقای خامنه‌ای رو در مورد قضیه سقوط هواپیما و همچنین اعتراضاتی که رخ داد و همچنین این حمله که سپاه به پایگاه آمریکایی انجام داد، نظرات ایشون رو به طور جامع خیلی ها منتظر بودن که بشنون، که همونطور که دیدیم چیز جدیدی ایشون نفرمودن و بیشتر همون مواضع تکراری ایشون بود و بسیار ملال‌آور اون کلیشه های ملال‌آور ایشون مجددا تکرار کردن و نشون دادن که هیچ ایده‌ای رو برای گذار از این وضعیت کمونی ندارن، حتی در چارچوب نظریات خودشون، حتی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی چیزی جدیدی ندارن و همچنان اصرار دارن که این دور باطل انتداد سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ایشون به این اعدادی که بهشون دادن در مورد حضور ده ها میلیون نفر در تشییع جنازه آقای سلیمانی و بعد افرادی که تو شهرهای مختلف عزاداری شرکت کردن، نمیدونم حالا یا شاید ایشون رو گول زدن گفتن که اکثریت مردم بالاخره با نظام هستن، یا اینکه ایشون واقعا به خاطر حالا مسائل سنی یا مسائل مزاجی که هستش دچار خط دماغ شدن به قول
آقای محبی. اجازه بدید که حالا گمانه‌زنی‌ها در این رابطه رو فعلا رها کنیم، نگاه بکنیم به خود صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای انجام داده. نظرتون راجع به ادبیاتی که امروز استفاده کرد چه بود؟ آیات قرآنی که انتخاب کرده بود و می‌خوند، کلماتی که استفاده می‌کرد، بخشی که عربی صحبت کرد، کلیت این در واقع اگر به عنوان یک سخنور شما بخواید آقای خامنه‌ای رو قضاوت کنید، چه نکاتی رو مد نظر دارید؟
بله. آقای خامنه‌ای در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی و اسلام سیاسی شیعه واقعا یک خطیب توانایی است، خطیب سخنور بسیار توانایی است که میتونه طرفداران خودش و حامیان گفتمان خودش رو به وجد بیاره و این از مسئله داره شکی نیست. اما مسئله اینجاست که اساسا این گفتمان سیاسی شیعه فرسوده شده و اون برای گذشته رو دیگه نداره و آقای خامنه ای هم این به این فرسودگی آگاهی پیدا نکرده. با یکی نوع ناآگاهی و یکی نوع بدفهمی که در مورد قدرت و پتانسیل گفتمان سیاسی شیعه که داره، همچنان به اون بکتازی خودش در سیاست داخلی و سیاست خارجی داره ادامه میده و ادبیاتش هم در واقع همون ادبیات هست، ادبیاتی که با دنیا داره حرف میزنه، ادبیاتی که مثلا در مورد کشورهای طرف برجام هست.
آقای محبی،
همون ادبیات هست. بله.
اشاره میکنید که معتقد شیعه رو صحبتهای آقای خامنه‌ای میتونه به وجد بیاره، چه تأثیری سخنرانی او میتونه بر معترضان به حکومت آیت الله خامنه‌ای داشته باشه؟
از کنم که من گمان نکنم تأثیر زیادی داشته باشه. این بیشتر تأثیر روی اون کیف باقی مانده هواداران ایشون خواهد گذاشت، در کیف معترضان که در خیابان خود شعار میدادن و همچنین در فضای مجازی مشغول فعالیت هستن، در اونها تأثیر زیادی نخواهد داشت. شاید یک مدتی اونها رو محافظه کار بکنه ولی بعد مجددا اون دلائل و اون شواهد اماراتی که باعث اعتراضات در جامعه ایران شده مجددا فعال خواهد شد.
به چه دلیل آقای محبی، به چه دلیل محافظه کار بکنه؟ کلمه که استفاده کردید محافظه کار، به چه دلیل؟
بله، برای مدت کوتاهی هست کردم، چون بالاخره این سخنرانی آقای خامنه‌ای ممکنه مقدار زیادی طرفدارانش رو تحریک بکنه و معترضان حالا شاید به مدت کوتاهی نتونن مثلا تصمیم بگیرن که به خیابان بیان، مثل سال 78 که بعد از سخنان ایشون در واقع خوابید، 10 سال اعتراضات خیلی در واقع گسترده نبود، سال 88 هم همینطور، اما از سال 96 به این بر انگار در واقع اعتراضات دیگه اون سیکل 10 ساله رو نداره و جامعه خیلی زود به خیابان برمیگرده و در این وضعیت هم این سخنان آقای خامنه‌ای فقط مدت کوتاهی باعث احتیاط معترضان خواهد شد. معترضان مجددا باز خواهند گشت، چرا؟ چون اون دلائل و اون مسائلی که باعث شده جامعه معترضش همچنان باقی، این اقتصاد تقریبا ورشکسته، سیاست خارجی مثلا در بوداوان، این مسائل باعث مشکلات کشور هستش. آقای خامنه‌ای اومدن در صحبت های خودشون تنها یک راه حلی که مطرحه راه حل قوی شدن هست، قوی شدن کشور به این سادگی نیست با حل و حل گفتن دهن شیرین نمیشه. هیچ کشوری بدون ارتباط با خارج، بدون ارتباط با اقتصاد جهانی قوی نمیشه و تنها راهی که اقتصاد کشور قوی بشه اینکه سیاست خارجی منطقی داشته باشه، با دنیا ارتباط داشته باشه، به جای اینکه با نظم بین‌الملل دچار در واقع تعارض و چالش بشه. ولی آقای خامنه‌ای از یه طرف با نظم بین‌المللی کشور رو با نظر
دوشار
چالش میکنه، از یه طرف
قدی شدن هست. خیلی متشکرم محمد محبی، استاد علوم سیاسی که از تهران همراه ما بودند. یکی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مبنی بر این بود در رابطه با اقتصاد که اقتصاد ایران از وابستگی نفت خارج بشه. در این رابطه حتما در بخش‌های بعدی خبری صحبت خواهیم کرد، اما نظر شما برای ما بسیار اهمیت داره در رابطه با سخنرانی صبح امروز آیت الله خامنه ای. اگر عقیده ای دارید حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر ماست. میتونید از طریق تلگرام هم برای ما صوت بفرستید، به @فرداگرام برید در تلگرام و در اونجا نظرات خودتون رو برای ما در قالب صوت بفرستید، حتما امروز اونها رو پخش میکنیم. اما در ادامه همراه میشیم با هومن عسکری ببینیم این صحبت ها در شبکه های اجتماعی چه واکنه داشته.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، اونطور که در شبکه‌های اجتماعی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای واکنش داشته، به نظر میرسه که انتظار دست کم طرفداران او تأمین نشده. خیلی از او انتقاد میکنن و بخش قابل توجهی از کاربران سرشناس موسوم و ارزشی هم دست کم تا دقایق پیش که من بررسی کردم واکنش چندانی نشون ندادن. آزاده نوشته که خامنه‌ای چندین بار تاکید کرد که مردم واقعی ایران در مراسم قاسم سلیمانی 10 میلیون بودن، مردم فریب خورده در اغتشاشات چند صد نفر بودند. و در همین باره هم کاربر دیگری نوشته از نظر خامنه‌ای ایران فقط یک شهروند داره، اون هم قاسم سلیمانی است و بقیه عامل و تابع دشمنی. کاربر دیگری نوشته که با سخنرانی امروز خامنه‌ای نشان داد که گزینه قذافی رو انتخاب کرد. اشاره است به سرنوشت معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی که در اعتراض‌های این کشور کشته شد. رضا حاجی حسینی خبرنگار نوشته که بعد از 8 سال انتظار ما خیلی بیشتر از اینها بود آقای خامنه‌ای، نه گریه‌ای نه حتی خط و نشانی. بعید می‌دانم که حتی طرفدارانتان راضی شده باشند. میماند پیغامتان به 3 کشور اروپایی که اگر درست به دستشان برسد احتمالاً آنها هم راه آمریکا را می‌روند. اما کاربر دیگری به نام مهدی حمایت کرده و تعریف کرده، اینجا اینطور نوشته در توییتر که در نماز جمعه تاریخ ساز هیچ خبری از هیجاناتی که پیش بینی میشد نبود، فقط تبیین، روشنگری و بالا بردن سطح درک و تعقل عموم جامعه بود برای ادامه راه انقلاب، یک کلاس درس کامل. این کاربر نوشته که چون این رهبر کاردان و بصیری داریم. و اما کاربر دیگری به نام عادل نوشته که 1 ساعت حرف زد، 1 کلمه هم در مورد سقوط هواپیما عذرخواهی نکرد، فقط گفت که دل ما رو سوزانید. و کاربر دیگری هم نوشته، خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که خامنه‌ای این را بدان که هزاران نفر جان خودشان را فدای ایران کردند، از جنگ به تعبیر این کاربر ننگین ایرانی با عراق تا کشته شدگان دیماه و هواپیمای اوکراین که با موشک شما کشته شدند.
هومن، یکی از نکات جالب در رابطه با این هواپیما که در توییتر من دیدم این هستش که حالا به هر حال مورد اشاره قرار گرفت سرنگونی هواپیما، اما کشته شدگان کرمان به هیچ عنوان مورد اشاره قرار نگرفت و در توییتر دیدم که کسی نوشته بودش که اینها شبیه مخدومان بی عنایتند یا کسانی که در واقع یادآور اون مدایح بی سلح شاملو.
این رو خیلی کوتاه هم بگم سمیرا، که اینطور که به نظر برخی از کاربران هم البته رسید، آقای خامنه ای در سخنرانی خودش از حادثه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی پیش آمد به عنوان سقوط استفاده کرد، نه سرنگونی.
دقیقاً. و نکته دیگر هم این هستش که به هیچ عنوان معذرت خواهی نکرد و تنها گفتش که دلش رو